rising line, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted...
او افزود تصمیم جسورانه شما برای هدف قرار دادن تاسیسات هسته‌ای ایران با قدرتی شگفت‌انگیز و درست تاریخ را تغییر خواهد داد. او گفت تاریخ ثبت خواهد کرد که رئیس جمهوری ترامپ برای جلوگیری از دسترسی خطرناکترین رژیم جهان به گفته نتانیاهو خطرناکترین سلاح‌های جهان اقدام و تخریب خطرناکترین سلاح‌های جهان اقدام کرد. ایران میگوید تمامی فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم اعلام کرده به علت وضعیت اضطراری در ایران و قصد دارد روز دوشنبه جلسه اضطراری شورای حکام آژانس را برگزار کند. دبیرکل سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای حملات آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران را تشدید خطرناک تنش‌ها در منطقه‌ای بسیار بحرانی و تهدیدی مستقیم به صلح و امنیت بین‌الملل خواند. آنتونیو گوترش در این بیانیه آورده است که خطر فزاینده‌ای وجود دارد که این درگیری به سرعت از کنترل خارج شود و به پیامدهای فاجعه‌باری برای غیرنظامیان منطقه و کل جهان منجر شود. به گفته دبیرکل سازمان ملل در این ساعات حساس بسیار مهم است که از هرج و مرج جلوگیری شود. راه حل نظامی وجود ندارد. تنها مسیر حرکت به طرف دیپلماسی است. تنها امید صلح است، به گفته آنتونیو گوترش. و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید تشعشع رادیواکتیو در سایت‌های هسته‌ای ایران که هدف حملات آمریکا قرار گرفتند گزارش نشده است. در پی حمله به 3 سایت هسته‌ای در ایران از جمله فوردو، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد که تاکنون هیچ افزایش سطح پرتوهای رادیواکتیو در خارج از این مرکز گزارش نشده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات بیشتر، ارزیابی‌های تازه‌ای از وضعیت ایران ارائه خواهد شد. ساعتی پیش برخی مقامات جمهوری اسلامی نیز گفته بودند که سایت‌های هسته‌ای یه هدف حمله تخلیه شده بودند و موادی در این سایت‌ها وجود نداشته که موجب تشعشع شود. و شبه نظامیان حوثی یمن روز یکشنبه ضمن محکوم کردن حملات آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران آن را تجاوز وحشیانه و بزدلانه خواندند. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی گفتند که این حملات نقض آشکار حاکمیت ایران و نقض آشکار قوانین بین‌المللی است. عمان که میانجیگری مذاکرات هسته‌ای میان واشنگتن و تهران را بر عهده داشت، روز یکشنبه حملات آمریکا به سایت‌های هسته‌ای در ایران را به شدت محکوم کرد. خبرگزاری رسمی عمان اعلام کرد که این سلطان نشین خلیج فارس نگرانی عمیق خود را از تشدید تنش ناشی از حملات هوایی مستقیم آمریکا به سایت‌های در جمهوری اسلامی ایران ابراز می‌کند، آن را محکوم و تقبیح می‌کند. عراق نیز روز یکشنبه هشدار داد که حملات آمریکا به تاسیسات هسته‌ای همسایه‌اش ایران صلح و ثبات در خاورمیانه را تهدید می‌کند. سخنگوی دولت گفت عراق نگرانی عمیق خود را ابراز می‌کند و هدف قرار دادن تاسیسات هسته‌ای در ایران را به شدت محکوم می‌کند. بر اساس بیانیه‌ای که روز یکشنبه از دفتر نخست وزیری بریتانیا پس از حملات آمریکا به 3 سایت اصلی هسته‌ای ایران منتشر شد، کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا از ایران خواست تا به میز مذاکره بازگردد و گفت که ثبات در منطقه همچنان در اولویت است. مقامات عربستان سعودی روز یکشنبه هم اعلام کردند که پس از حملات آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران هیچ اثر رادیواکتیوی در منطقه خلیج فارس مشاهده نشده. کمیسیون نظارت هسته‌ای و رادیولوژیکی عربستان سعودی در پستی در شبکه ایکس نوشت هیچ اثر رادیواکتیوی بر محیط زیست پادشاهی، منظور پادشاهی عربستان، و کشورهای عربی خلیج فارس در نتیجه هدف قرار گرفتن تاسیسات هسته‌ای ایران توسط ارتش آمریکا مشاهده نشده است.
تازه ترین خبرها رو الهی روانشاد به آگاهیتون رسون. مشروع خبرها رو شنیدید. شما شنونده ویژه برنامه رادیو فردا هستید، برنامه خبری و تحلیلی که ما تقریبا از ابتدای بامداد ایران با شما بودیم. الان ساعت 12:14 بعد از ظهر مهمانی در راه داریم که باز با او هم از دریچه دیپلماسی و فعالیت هایی که ایران کرد واکنش های دیپلماتیکی که ایران نشون داده به حمله هایی که به توسط هسته‌ای شده صحبت میکنیم. اما پیش از اینکه سراغ مهمونمون بریم، اجازه بدید که یک فاصله کوتاهی بگیریم و برگردیم. ابتدا با ایلیا جزائری یکی دو خبر مهم رو که الان رسیده مرور کنیم و بعد برسیم خدمت مهمونمون. ایلیا جزائری، خوش اومدید به استودیو. تازه ترین ها چه خبر؟
بله محمد، خبرها پی داره میاد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار جلسه فوری شده برای بررسی حمله به سه سایت اصلی اتمی ایران. وزارت دارایی کویت اعلام کرده پناهگاه‌های پیشبینی خواهد کرد در یک بخشی از مجتمع وزارت خونه ها. بهش گفته بعد از حملاتی که انجام شده به سایت اتمی ایران، برای آمادگی به خاطر بحران‌های احتمالی که منطقه ممکنه شاهدش باشه. این خبر جالب توجهی است. ایران از آژانس خواسته که تحقیق کنه در مورد حملاتی که شده به نیروگاه‌های اتمیش. رئیس شورای اروپا خواسته همه طرف‌ها خیشتندار باشن و به قوانین بین‌المللی احترام بذارن. در مورد حملات متبادل حملات میان ایران و اسرائیل، تبریز هم هدف حمله اسرائیل قرار گرفت. خبرگزار تسنیم اعلام کرد که در حمله اسرائیل به یک پایگاه سپاه پاسداران در تبریز، دست کم دو نفر زخمی شدند. امروز تبریز شهری است که در طی 10 روز گذشته به شدت مورد حمله قرار گرفته. چند پایگاه سپاه اونجا هستن که از جمله قرارگاه عاشورا اونجا مستقر هست که پایگاهاش مورد حملات شدید قرار گرفت. نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد گفته که حملات آمریکا با هماهنگی اسرائیل صورت گرفته. اما در مورد دعوت‌ها از ایران برای بازگشت به میز مذاکرات، دعوت‌هایی که عمدتاً از سوی اروپا بوده طی ساعت‌های گذشته، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران اعلام کرده که ایران هیچ وقت میز مذاکرات رو ترک نکرد که بخواد بهش برگرده.
سپاس از تو ایلیا جزائری. همونطوری که گفتم در ادامه همراه میشیم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین که از لندن با ما هستن. آقای علیزاده بهتون سلام میکنم. به هر حال در میشه گفت ساعاتی قبل از اینکه بخواد اسرائیل در همراهی با آمریکا حمله هایی رو انجام بده به تاسیسات هسته ای ایران، اونطور که دونالد ترامپ وعده داده بود، یک پنجره ای رو باز کرده بود و گفته بود که ظرف 2 هفته تصمیم میگیره، که کمتر از آن چه که انتظار میرفت اتفاق افتاد. تحرکات دیپلماتیک رو ما شاهدش بودیم. الان هم جمهوری اسلامی واکنش های دیپلماتیکی نشون داده به این ماجرا، از جمله صحبت از این هست که شکایتی رو از رافائل گروسی انجام بدن، خواستار نشست آژانس شده، نشست فوری و اضطراری شده در این خصوص. این تحولات دیپلماتیک رو اگر بذاریم کنار تحرکات نظامی هم که از همون آغاز صورت گرفت، همین لحظه مشاهده این هستیم که خب اسرائیل هم داره پاسخهای خودش رو به حمله های تلافی جیانی جمهوری اسلامی میده. شرایط رو به چه سمتی میبره؟ شاید خیلی واقعا دشوار باشه الان بشه پیش بینی کرد که آیا نقطه‌ای برای متوقف شدن این اتفاقات هست، آیا دیپلماسی میتونه فرصت دوباره پیدا کنه، یا باید دیپلماسی رو بازنده نهایی این درگیری ها بدونیم.
بله، درود بر شما و درود بر مخاطبان رادیو فردا. ببینید، اصطلاح معروفی است که میگن جنگ ادامه دیپلماسی است اما به روشی دیگر. چرا جنگ ادامه دیپلماسی است؟ چون تصور کنید دو نفر در یک کوچه بسیار باریک روبروی هم دارن میرن، یکی باید برسه اون طرف آبی بنوشه تا زنده بمونه، یکی باید برسه این طرف که غذایی بخوره زنده بمونه. اگر که دو طرف با هم دیگه تفاهم داشته باشن، یکی مثلا خودش کوتاه کنه دولا بشه، مثلا اون دیگری روش رد بشه، یا خودشون رو به حال انعطاف نشون بدن، خب هر دو میرن و به نقطه مقصد میرسن، هر دو زنده میمونن. اگر که نه انعطافی وجود نداشته باشه، اینجاست که یکی دیگری رو بایستی له بکنه. معنی جنگ یعنی هم، یعنی خروج از انسداد، یعنی وقتی که انسداد حاصل بشه این قدرت هستش که این قدرت هست، این جنگ هستش که تعیین کننده است که کی میتوانه باقی بمانه. از اینجاست که در معروف میگن الحق لمن غلب، بعد ضرب المثل عربی، حق و کسی که غلبه بده. که در فرهنگ وسترن هم شما دیده بوده که دو نفر اختلاف دارن با هم دیگه دوئل میکنن.
دیگه الان سه نفر بودن آیه علیزاده دیگه، یعنی الان سه نفر دوئل کردن. ولی مسئله اینه که نتیجتا آنچه که داره اتفاق میفته برخلاف گفته های دونالد ترامپ که باز هم گفته راه صلح بازه ولی راه مصیبت همون برش گذاشته، مشخصا شرایط رو خیلی روشن نمیکنه. یعنی ما از ایالات متحده آمریکا و از رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ تا الان چیزی که دیدیم در قبال وضعیت هسته‌ای جمهوری اسلامی خیلی روشن نبوده، که حتی برای مخاطبان این پیام ها روشن بشه که آقای ترامپ در نهایت چه خواهد کرد و چه چیزی رو در دستور کارش داره. نتیجتا آنچه هم که امروز دیدیم شاید این رو بیشتر برای ما و مخاطبانمون که الان شنونده این برنامه از رادیو فردا هستن ثابت کنه.
بله ببینید، دونالد ترامپ هم مثل هر دولت مرد دیگری یک حرفای گفتنی داره، یک حرفای نگفتنی. همه چی حرفا رو که به زبون نمیارن دولت مردان، سیاست مداران، دولت مثل سیاست ورزان. طبیعتاً یه پلانی تو ذهن خودش داره. به هر حال شاید دیدید که مثلا از تعبیر قلدر خاورمیانه استفاده کرد برای توصیف کردن جمهوری اسلامی. خب اگر بتوانه دوست داره این قلدر خاورمیانه رو کلا منعدم بکنه، اگر نه تضعیفش بکنه. و شما دیدید که مثلا در آخرین موضع‌گیری گفته بود که دو هفته پنجره فرصتی است که تهران میدم مثلا در مورد مذاکرات وارد بشه. همون دو هفته هم نشد وارد.
البته خب یه تا گذاشته بود سرش دیگه آقای علیزاده، گفته بود تا دو هفته. یعنی اون تا کار خودشو کرد فکر میکنم.
بله بله همینطور تا دو هفته. به هر حال منظور این که مسئله اصلی، ببینید مسئله اصلی در منازعات این نیست که شما سرنوشت خودتون رو به دست دیگری بدهید که او چه ترحمی در حق شما کند، چه شفقتی در حق شما. و شما بایستی به قدر کافی مقتدر و توانا باشی که اجازه یه تعرض به خودتون ندید. نکته ای که جمهوری اسلامی دارد این است که همه جوره واداده. در جنگ ببینید پدافندی نداره. در جنگ سایبری شما میبینید که مثلا بانک ها از دسترس خارج میشن. در وضعیت بنزین میبینید که بنزین داره کاهش پیدا میکنه. در وضعیت اطلاع رسانی مردم بیشتر به صدای ترامپ باور دارن که وقتی یه شهر رو خالی کنه خالی میکنه. حالا دولت بگه آقا وایسی سر جاشون، کشیم که مردم به دولت جمهوری اسلامی باور ندارن. یعنی رسانه های یعنی تنظیم افکار عمومی رو هم از دست داده است. خب از طرف دیگه به هر حال واقعا یه پرسش ذهن مردم رو امروز خیلی درگیر کرده و اون اینکه این همه نزاع برای چی. دیدید دونالد ترامپ گفتش که اینها مرگ بر آمریکا میگن، مرگ بر اسرائیل میگن. ببینید اشکالی نداره شما با یک نفر مخالف باشی، اما به عنوان یک سنت همیشگی هر روزه در هر نشستی در هر مناسبتی دولتی مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل. خب این مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل به هر حال یه جا برای اونها این منطق این استدلال رو فراهم میکنه که میگه خب اینها مرگ ما رو میخوان. خب چه ابزاری موجب مرگ ما میشه جز این که این توان موشکی رو داشته باشن؟ توان موشکی هم که نظارت آژانس رو دیگه نداره، توان موشکی که از مسیر صلح آمیز 4% خارج شده رفته تا 60%. خب اون هم به فکر بقای خودشه. یعنی ببینید به نظر من جمهوری اسلامی به خودش باخته است. چرا به خودش باخته است؟ وقتی که آقای خامنه ای برمیگرده، یعنی اختلاف میلیون
60% گفتی، منظورتون غنی سازی بود درسته؟
غنی سازی بله
چون گفتی توان موشکی بله.
آه بله ببخشید، اون آقای خامنه ای وقتی اختلاس میلیاردی میشه میگه کش ندهید، و وقتی که شما کش ندهید یعنی عواملی که اختلاس کردن رو پیدا نمی کنید، نتیجهش میشه جاسوس خارجی هم راحت در سراپرده نظام شما نفوذ میکنه، با همون پولی که خرج میکنه اسرار شما رو میخره. ببینید یک جمهوری اسلامی درسی شد برای تاریخ. چرا؟ چون در تاریخ همیشه چون این بوده که اول سربازها کشته میشوند بعد ژنرالها کشته میشوند. امروز شما میبینید که اول ژنرالها کشته شده، نه یکی، نه دوتا، نه سه تا، و نزدیک از 20-25 تا ژنرال درجه عالی کشته شده. این درسی شده برای تاریخ. و
این چه معنی رو داره آیه
علیزاده؟ نفوذ، نفوذ. خاطرتون از خامنه ای میگفت رخنه نفوذ، رخنه نفوذ. خب عملا وقتی که شما خودت اجازه ندادی در یک اختلاس میلیاردی کش داده بشود، خود شما اجازه ندادی این روزنها بسته بشود، و تا اختلاس و فساد تا امام جمعه تهران کشیده شد، تا کاظم صدیقی که خودش رئیس ستاد امر به معروف نهی از منکر هست، وقتی که شما این همه فساد وجود داره و مقامات کشور گفتن آقا فساد سیستماتیک شده، خامنه ای گفت نخیر کجا سیستمی شده، نخیر فسادی وجود، در زمان دولت امام علی هم فسادی اتفاق افتاده بود. پس ببینید یعنی در واقع او خودش راه رو گشود برای این که رخنه و نفوذ در این سیستم انجام بشود، و خدا میداند تا کدام سراپرده جمهوری اسلامی است که به اصطلاح نفوذ خارجی رخ نداده باشه.
آقای علیزاده بذارید برگردیم به حوزه دیپلماسی که به هر حال شما درش هم تخصص دارید. یک سوال اساسی وجود داره که تیم دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران به هدایت عباس عراقچی چه کاری باید میکرد که نکرد، و تا چه اندازه در آنچه که شکل گرفت، حالا جدا از این که میدونیم رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گیره، شرایط البته جنگی بود، گویا ارتباط هم با رهبر جمهوری اسلامی این ور اون ور می نویسن که مشکل تر بوده، ولی تیم دیپلماسی جمهوری اسلامی این بار چه کاری باید میکرد که نکرد، و در برابر مثلا تا چند از اون چالاکیه مثلا تیم دیپلماتیکی که مذاکرات برجام رو پیش می برد نداشت، و اصلا شرایط برای این تیم چقدر شرایط در این مذاکرات تعریف شده و استانداردی بود؟ یعنی ما می دیدیم که خب اینها میرن، اولا صحبت الان از غیر مستقیم بودن مذاکرات، اولا با خود واژه مذاکره هم نیاز به بازتعریف داره، یا اینها مذاکره بود واقعا؟ چون به نظر میاد که بیشتر گفتگو بود، و گفتگوهایی که بیشتر بر پایه یک مونولوگ بنا شده بود، نه دیالوگ و مطالبه محور بود از سمت یک طرف ماجرا. این رو شما چجوری میبینید؟
ببینید پرسش شما این استش که عراقچی و تیمش چه کارهایی رو باید میکرد که نکرد. اما من پرسش شما رو واژگون میکنم، میگم نه، پرسش درستتر این است که او چه کارهایی رو نباید میکرد که کرد. این مهم هستش. حالا من توضیح میدم. در روز رأی گیری برای رأی اعتماد، آقای عراقچی برگشت گفتش که سیاست خارجی که من دنبال خواهم کرد کنترل تخاصم است و نه رفع تخاصم. شما این جمله رو اگر بشکافید از 10 تا بمب اتم خطرناکتر هستش. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ببینید روابط چه کشورها یکی از این 4 تاست، یا در رقابت هستن خب اشکالی نداره با هم دیگه، یا در تعامل هستن یعنی خیلی وضعیت سازنده‌ای هستش با هم دیگه تعامل دارن، یا در وضعیت تهدید هم دیگه هستن، یا در وضعیت تخاصم هستن. یعنی تخاصم عالی ترین و وخیم ترین وضعیت بین دو کشور هستش. حالا تخاصم با کی؟ شما یه موقع میگی مثلا با طالبان تخاصم دارن، حالا طالبان مثلا چقدر قدرت داره، اما تخاصم شما یک با ایالات متحده بزرگترین ارتش دنیا، دو با اتحادیه اروپا مجموعی از 27 کشور قدرتمند، سه با اسرائیل که ما خواستار محو او هستید و خب حمایت‌های آنچنانی در جهان داره. حالا وزیر خارجه در روز رأی گیری در پارلمان در برابر نمایندگان این کلمه رو به زبان آورده که رأی بگیرد، شگفتا و شگفتا که هیچ نماینده ای به او اعتراض نکرد که ما تو اصلا همین الان صلاحیت رد شده. یعنی چی ما تخاصم رو کنترل میکنیم؟ اومدیم و کنترل نکردید، مثل اینکه شما تخت گاز بری بعد بگی ماشین رو کنترل میکنم. عقل چی حکم میکنه که شما تخت گاز نروی یا اینکه تخت گاز بروی بخوای کنترلش کنی؟ عقل چی حکم میکنه؟ عقل این حکم
عملاً هم آقای عراقچی الان نتونستن خب همین تخاصم رو کنترل کنن، از دست خارج شد. یعنی
بدجور من دست خارج شد، یعنی به گونه ای که شما دیگه الان آسمان ایران آنچنان هستش که اسرائیل از خاک خودش بلند میشه میاد میره در فرودگاه مشهد رو حمله میکنه. به همین راحتی شما نگاه کنید آنچنان وضعیت وخیم هست، هر کسی رو که اراده کردن هدف قرار دادن آنچنان وخیم هست که شخص آقای خامنه ای اگر نبود خطر کشته شدن چرا باید میرفت در پناهگاه؟ یعنی حتی او باور داره که الان او یک هدف قابل دسترسی است. خب شما دو جهانیان نگاه میکنن، در اون طرف فرمانده کل قوا نتانیاهو تو خیابونا هستش، میره سرکشی میکنه تو جلسات، هستش از این ساختمون به اون ساختمون داره تحرک معادی انجام میده. از این طرف شما میبینی رهبر جمهوری اسلامی پیامی میده که در یک فضای بسته هستش و ستای آکوستیکش خراب هستش و معلوم میشه که در یک کنکنجی خزیده است، عینه مثل حسن نصرالله. خب ببینید اصلا همین صحنه که دو فرمانده دو کشور، یکی به مخفیگاه رفته اون دیگری در مخفیگاه نیست، این یعنی جنگ مغلوبه شده. این اینجاست که به آقای عراقچی باید گفتش که آیا اساساً شما آقای عراقچی باز با هم امیر عبدالله یعنی فرقی داشت، سفیر بوده است در اروپا، در فنلاند سفیر بوده، در ژاپن جنگ، یعنی ژاپنی رو رفته به چشم خودش دیده که آکازاکی و هیروشیما اونجا بمب اتمی آمریکا روش خورده و این کشور به خاک سیاه نشسته، چون خودش بعد میگه آقای احتمال برای کشور منم. بعد او مذاکره کننده ارشد هسته‌ای بوده در کنار جواد ظریف، مذاکرات برجام رو بردن جلو، یعنی رفتن در مذاکرات برجام برای اینکه رفع تخاصم بشود. یعنی دو سال مذاکره کردن آقا یه بدبستانی بکنیم، ما یه چیزی رو میدیم شما یه چیزی رو به ما بدید که رفع تخاصمی بشود. اسمش هم اومد برنامه جامع اقدام مشترک. خود تو مذاکره کردی، به خاطر اینکه با شاخ امریکا مواجه نشوی. بعد توی نادان در روز رأی گیری در رسمی ترین محل یعنی پارلمان به صدای بلند فریاد بزنی که ما کنترل تخاصم میکنیم. خب الان این چه که جانی که مردم بیگناهی که جانشون دارن از دست میدن، این همه به زیر ساختای کشور داره حمله میشه. دیشب یعنی دو تریلیارد دلار پول ایران دیشب دود شد رفت هوا. همه از نادانی تو و امثال تو هستش آقای عراقچی. چی؟
الان یه نکته دیگه هم آقای علیزاده، من دیدم آقای علی موسوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا گفته، خب الان صحبت از پاسخ تلافی‌جویانه میکنن دیگه در خصوص آنچه که آمریکا انجام داده و بعد میگن که برای کشورهای منطقه دردسر ایجاد نخواهد کرد. خب چگونه میشه که چنین پاسخی انجام بدی؟ بخشی از پایگاه‌های ایالات متحده آمریکا در همین کشور هست، بعد برای اون کشورها دردسر ایجاد نشه؟ حالا شما که اصلا میگید که امکان چنین چیزی هم وجود نداره، ضمن اینکه به هر حال سفرا یا دستگاه وزارت خارجه بیشتر نقش دیپلماتیک خودشونو باید ایفا کنن، خب عملا این تضادی نداره با فعالیت سفارتخونه ها چون این اظهار نظرهایی؟
ببینید شما در اون سو هر آنچه که میگن رو عمل میکنن، نتانیاهو باشه ترامپ باشه، اما در این سو هزاران هزار مثال من برای شما دارم که سیاست اعلامی متفاوت است با سیاست اعمالی. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که میگن عمل نمیکنن. خیلی خیلی هزاران مثال ما داریم. الان هم یه حادثه اتفاق افتاده، دیشب چه اتفاقی افتاده؟ دیشب مسئله اولی نیست که سه تأسیسات مهم اتمی ایران هدف قرار، نه مسئله اولی نیست، مسئله اول این هست که امریکا ورود در جنگ کرده است. یعنی امریکا اگر آمده بود مثلا یه دونه چه میدونم یه توپ کوچک یه انفجاری ایجاد کرده بود، اکت آف وار انجام داده بود، میشه اکت آف وار یعنی اقدام به جنگ. یعنی امریکا مثل که صدام حسین چیکار کرد، صدام حسین وقتی ورود به در جنگ میدونه چیکار کرد؟ خیلی ساده، از این توپای کششی هستش که که بندی داره میکشه توپ مهاجم میشه، همین عمل رو انجام داد به طرف ایران، این شد act of war. همین این 8 سال جنگ طول کشید و بعدن هم متجاوز شناخته شد. امریکا اول از همه act of war انجام داده، وارد جنگ شده. شما پس در عرض 10 روز از یک جنگ با یک کشور یعنی اسرائیل وارد جنگ با 2 کشور شدید. اون دومین کشور هم کشوری در سایز و اهمیت ایالات متحده، پول و اقتصاد و قدرتش هم که همگان روشن هستش. پس شما وارد جنگی دو تا دشمن الان داری و اون دشمن اقدامی هم که کرده مثلا نیومده که یک پادگان رو منفجرش بکنه، آمده سه تأسیسات اتمی رو منفجر کرده در عمق زمین حدود 800 متری و نکته سوم هم که حالا اکتابار انجام داده، وارد جنگ شده، عملیات مؤثر انجام داده، نکته سوم که هیچ آسیبی ندیده، یاسیبی ندیده، انگار تو هوای آسمان خودش پرواز کرده رفته و آمده به راحتی. معنیش این است که همون که اشاره کرد گفت ما کار سختتر رو دیشب انجام دادیم، بعد از این کارهای ما آسان‌تر هستش، یعنی کارهای بعدی که بخواد امریکا ادامه بدهد بسیار بسیار آسان‌تر هستش از اینی که 800 متر زیر زمین.
حالا برخی منابع غیر رسمی هم عنوان میکنن که ایالات متحده آمریکا قبلا در جریان گذاشته بوده مقام‌های ایرانی رو درباره این اقدامی که میخواد انجام بده در همراهی با اسرائیل. اما برای اینکه به یک جمع‌بندی هم برسیم، من مایلم اینو ازتون بپرسم که فکر میکنید که شرایط از این به بعد به کجا خواهد رفت؟ یعنی آیا جمهوری اسلامی رو شما درش میبینید که بخواد اقدامات متناسب دیپلماتیک انجام بده؟ و اصلا از این گذشته شاید سوال اساسی این باشه چه اقدامات دیپلماتیکی جمهوری اسلامی میتونه انجام بده که وضعیت رو حداقل در یک حالت متعادل نگه داره و به قول شما از حالت کنترل تخاصم به رفع تخاصم برسیم؟
ببینید در آغاز سخن گفتم که جنگ ادامه دیپلماسی است اما به روش دیگر.
آقای نتانیاهو هم دیدید که گفته که صلح از کریدور جنگ میگذره.
قدرت. نکته اینجاست، اگر شما نتوانید در جنگ معادله برقرار کنید، توازن برقرار کنید، پس باید با یه فکر دیگری بیاندیشید. راهش اینه. ببینید تمام ادعای جمهوری اسلامی، این همه پول خرج کرد در بررسی هسته‌ای، این همه تحریم به جان خرید، این همه دانشمند هسته‌ای ترور شدن، این همه انزوا برای ایران ایجاد شد، یک ادعا پشت سرش بود، آقا ما این خرج رو میکنیم برای بازدارندگی. خب شما این خرج رو کردی، بازدارندگی ایجاد نکرد، اسرائیل حمله شو کرده، به وفور هم داره عملیات انجام میده. وارد جنگ شدیم، حالا جنگی که در عرض 10 روز امریکا هم وارد شده، یعنی همینطوری با اسرائیل شما آسمانت از دست دادی. البته 100% دارن قبول دارم که داره توان موشکی داره کار میکنه، کم و بیش داره کار میکنه حالا، ولی اون توان موشکی شما معادله جنگ رو برهم نمیزنه، خسارتی میزنه به اسرائیل، اما معادله جنگ رو برهم نمیزنه. اما اسرائیل اقداماتی داره انجام میده که موازنه جنگ رو به نفع خودش تغییر میده. فرماندهان ارشد رو هم رهبر رو میکنه در مخفیگاه، اقتصاد شما رو آسیب میزنه، حملات سایبری انجام میده، امریکا رو به جانب خودش میکشه و و و و و. خب حالا اگر جمهوری اسلامی میخواهد عاقلانه و خردمندانه رشنال اقدام بکنه، بعد بگه آقا من معادله جنگ رو باختم، خب راه دیگری رو باید برگزینم. راه دیگر این هستش که خودش رو با حقیقت تلخ شکست مواجه کنه. ببینید پذیرش شکست شجاعت میخواهد. اینطوری نیست آدم به راحتی بگه این همه سال من میگفتم امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، این همه سال میگفتن حیفا و تل آویو با خاک یکسان میکنی، این همه سال میگفتن مرگ بر امریکا مرگ بر شوروی، الان مرگ اومده سراغ خودشون. پس قبول شکست خودش شجاعت میخواد که من در آقای خامنه این رو نمیبینم.
بله، سپاس از شما حسین علیزاده دیپلمات پیشین که از لندن با ما بودید. میدونم شما هم قطعا شب گذشته رو آرام نگرفتید و خبرها رو دنبال
کردید. هیچ وجه هممون در داغون هستیم. ایران برای ما عزیز هست، پاینده ایران عزیز، امید داشته باشیم به ایران.
سپاس از شما که همراه ما بودید و همیشه با ما هستید. حسین علیزاده دیپلمات پیشین در لندن ما را همراهی میکرد. همچنان شما شنونده یه ویژه برنامه رادیو فردا هستید، ویژه برنامه‌ای که خبری و تحلیلی تمرکزش بر حمله اسرائیل در همراهی با ایالات متحده آمریکا به تأسیسات هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان هست. پاسخ تلافی جویانه جمهوری اسلامی ایران رو داشتیم و از دیگر سو اسرائیل هم این حملات رو بی پاسخ دوباره نگذاشته. آیا جنگ ادامه خواهد پیدا خواهد کرد یا متوقف خواهد شد؟ این سوالیه که باید بهش پرداخت. پس با ما همراه بمونید، یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، شما هم یک تنفسی بکنید، البته برای چند ثانیه یا دقیقه. بدونید که موج‌های کوتاه ما هم به هر حال در کنار شما هستند. اگر دیدید که اینترنتتون جایی یاری نکرد، موج کوتاه قطعا میتونه به شما کمک کنه تا همیشه به جهان آزاد اطلاعات دسترسی داشته باشید. همراه ما باقی بمونید.
شما میتوانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 صبح تا 10:30 صبح امواج 12,035 کیلوهرتز، از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر امواج 13,710 کیلوهرتز، از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا ساعت 4:30 بعد از ظهر امواج 15,720 کیلوهرتز، از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب امواج 12,035 کیلوهرتز، از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب امواج 9450 کیلوهرتز، از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد امواج 12,035 کیلوهرتز، و از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح امواج 9620 کیلوهرتز.
با رادیو فردا همراه هستید، من محمد زرقامی هستم و در کنار من ایلیا جزایری هم حضور داره. ایلیا، خبر تازه‌ای که اتفاق نیفتاده تا این لحظه؟
ما یک منبع ایرانی بلند پایه، منبعی که بلند پایه توصیف شده، با خبرگزاری رویترز گفتگو کرده، باز این اطلاعات رو تأکید کرد که قبل از حمله که به تأسیسات اتمی اورانیومی که به غلظت بالایی غنی ساز شده بود از فوردو به محل دیگری منتقل شد. یک منبع دیگه هم این مسئله رو تکرار کرد، علاوه بر صحبت‌هایی که برخی مقام‌های جمهوری اسلامی داشتن، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با دیگه اسرائیل و آمریکا رو متهم کرد که دیپلماسی رو منهدم کردن به حمله که انجام دادن و تکرار صحبت هایی کرد در پاسخ به مقام های اروپایی که از ایران میخوان به مذاکرات برگرده. گفت ما اصلا میز مذاکرات رو تکیه کرده بودیم که بخوایم برگردیم. رئیس کمیسیون اروپا در مورد اتفاقات شب یا بهتر بگم بامداد امروز خواستار اون شده که مذاکرات ادامه پیدا کنه و گفته مذاکرات تنها راه حل بحران ها در ایران و حتی میان ایران و اسرائیل هستن بر تنها راه حل پایان دادن به جنگ. اما در داخل ایران علاوه بر ادامه حملات اسرائیل بعد از قم، خوزستان در ساعت‌های گذشته هدف حملات اسرائیل قرار گرفت. مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که 53 نفر رو در استان فارس دستگیر کردن به اتهام همکاری با اسرائیل.
سپاس از تو ایلیا جزائری. مهمان دیگری داریم، دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و روابط بین‌الملل از هلند با ما هستند. آقای گلریز بهتون سلام میکنم. بگذارید از همینجا شروع کنیم آقای گلریز. مسئله دیپلماسی، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که تحرکات دیپلماتیکی را هم آغاز کرده بود، این بار هم بار دیگه موقعیت مشابهی اتفاق افتاد، شبیه انتظاری که داشتن تا جلسات دیپلماتیک با آمریکایی‌ها ادامه پیدا کنه که به هر حال منجر به این شد که اسرائیل حمله کنه به ایران. این بار هم اسرائیل در همراهی با آمریکا به هر حال اون صحبتی رو که آقای ترامپ کرده بود که تا دو هفته فرصت نه، خیلی سریعتر به نتیجه رسوند و تأسیسات هسته‌ای فردو، نتنز و اصفهان رو مورد هدف قرار داد. نکته اساسی دیپلماسیه. آیا دیپلماسی تموم شده و در این شرایط چگونه میشه به دیپلماسی اعتماد کرد با اقداماتی که اسرائیل انجام داده و اقدام اخیری که آمریکا در همراهی اسرائیل انجام داد و وزن سازمان‌های بین‌المللی چی میشه، مثل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای که ناظر هست بر این تأسیسات به ویژه وقتی کشوری عضو MPT هم هست؟
درود بر شما آقای زرقامی و شنوندگان. ببینید، خبرهایی هست که نشون میده نه فقط همونجور که همکار شما فرمودن اورانیوم غنی شده ایران از فوردو و نتنز خارج شده به مکان دیگری، که حتی رسماً من از خبرنگار مطلع وال استریت جورنال خوندم این رو روی شبکه ایکس که یک مکانی رو حتی اعلام هم به آژانس کردن دیروز مقامات حکومت که در اونجا سانتروفیوژ هایی رو گذاشتن برای غنی سازی. این به این معنا هستش که و ما نمیدونیم آقای زرقامی واقعا این حملات امریکا که ادعا میشه با حدود 5 تا 6 بمب سنگرشکن به فوردو حمله شده و حدود 30 موشک از زیردریایی به نتنز و اصفهان، تا چه حد به خصوص حمله به فوردو موفق بوده هنوز مشخص نیست و جمهوری اسلامی چه واکنشی نشان خواهند داد. خب ببینید، از نگاه منطقی به نظر میرسه که هر تحلیلگر منطقی و استراتژیستی با این وضعیت و با این اتفاقات که همونجور که شما گفتید به دیپلماسی نمیشه اعتماد کرد، حقیقتش اینه که خب مقامات جمهوری اسلامی نمیتونن به ترامپ و حتی به اروپایی ها اعتماد بکنن، چون یک روز بعد از دیدار با اروپا این اتفاق افتاد، یعنی حمله امریکا، اونم با اینکه قرار بود دو هفته فرصت بده ترامپ. همه اینها نشون دهنده اینه که هر شخصیت واقع‌گرایی اگر امکان اینو داشته باشه در ایران میره به سمت بمب هسته‌ای و اگر امکان حمله به پایگاه‌های امریکا در منطقه وجود داشته باشه برای اینکه این اونجوری که ادعا میکنن یک منطقه رو به خاک و خون بکشه و بعد واکنش امریکا رو داشته باشه، خب به نظر من آقای زرقامی، من فکر میکنم حتی اگر این قضیه اینجوری اتفاق بیفته و حکومت به زانو نیفته، باور کنید که ممکنه که به سمت بمب هسته‌ای واقعا هم حرکت بکنه اگر نکرده تا الان. من فکر میکنم حتی ممکنه که از این قضیه بدتر بشه و بدتر از اون یعنی اینی که ممکنه که اسرائیل همون کاری که در سال 67 برای به زانو انداختن مصر انجام داد، یعنی تهدید به استفاده از یک بمب هسته‌ای تاکتیکی، ممکنه این رو در مورد ایران هم انجام بده. کل برایند جنگ جهانی دوم، سازمان های بین المللی، حقوق بین الملل، روابط دیپلماتیک، سنت دیپلماسی در دنیا به نظر من در طول این یک هفته اخیر به زیر سوال رفته. اصلا معلوم نیست الان در لاهه که من زندگی میکنم فردا قراره که این مقامات در ناتو در مورد چی میخوان صحبت بکنن، چه جوری اصلا یه همچین چیزی رو میخوان بهش برسن. از طرف دیگه برای مردم ایران مشخص نیست که آخر سر نتیجه چی میشه.
من فکر میکنم این خیلی زودتر شروع شده بود، یعنی ما از زمان درگیری های روسیه و اوکراین شاهد این بودیم که دیپلماسی داره کمرنگ میشه و نقش بازدارندگی و نقش محافظت از حالا شرایط سیاسی رو ایفا نمیکنه و در اینجا خیلی دیگه همه چیز پیچیده تر شده. واقعا میشه آینده‌ای قائل باشیم برای دیپلماسی به ویژه در ارتباط با وضعیتی که الان ایران درش قرار گرفته؟ چون ایران درخواست کرده که نشست ویژه برگزار بشه، یعنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار فردا جلسه اصراری داشته باشه، از طرفی صحبت از اینه که شکایت کنن از آقای گروسی بابت اینکه اونها فکر میکنن که خب آقای گروسی بوده که این چراغ سبز رو نشون داده به اسرائیل که اسرائیل بتونه چنین اقداماتی رو انجام بده.
ولی اصلا وقتی شما این اخبار رو، من امروز داشتم دنبال میکردم، فکر میکنم همه ما در دیشب بیدار بودیم، از صبح زود شروع کردیم و غیره، وقتی این اخبار، من صحبت‌های روپایی رو نگاه میکردم که بله ایران باید برگره پای میز مذاکره، ناخودآگاه خندم گرفت. خنده از روی اینکه چقدر مضحکه. اصلا همونجور که شما فرمودید، اصلا دیپلماسی یعنی چی؟ اصلا برشی داره؟ یعنی در ژنو دیدار کردن، قرار شده دوباره همدیگر رو ببینن و بعد فردای اون ترامپ برخلاف گفته خودش و مقامات کاخ سفید به ایران حمله میکنه. روز هفته پیش، روز یک شنبه قرار دیدار بکنن، برنامه پیشنهاد هسته‌ای ترامپ رو مورد نظر قرار بدن، روز یک شنبه و روز جمعه چراغ سبز میده برای حمله اسرائیل. اصلا به نظر من دیپلماسی خنده‌دار شده حقیقتش. و من تصور میکنم، اصلا دیشب داشتم با یکی از دوستان صحبت میکردم، من تصور میکنم آقای زرقامی تمام این فضا رو وقتی آدم دنبال میکنه، ما داریم هر روز نزدیکتر میشیم به یک بحران بزرگ بین المللی، اگر نه جنگ بین المللی. یعنی اصلا به نظر میرسه که تمام اون دانسته های روابط بین الملل، حقوق بین الملل برای حل اختلاف، پایداری نسبت به صحبت های افراد قدرتمندی مثل رئیس جمهور امریکا یا مقامات اروپایی، روابط ترانس اتلانتیک و غیره، تمام اینها زیر سوال رفته. و به گمان من اسرائیل هم متوقف نخواهد شد و این داستان به نظر من متوقف نخواهد شد. تصور من، عذر میخوام ازتون، این یه جمله بگم، تصور منم اینه که گمان نمی کنم جمهوری اسلامی و خامنه ای و سپاه، گمان نمی کنم، امیدوارم ولی گمان نمی کنم که اینها به زانو بیفتن و به اصطلاح رها کنن و بخوان فرض بکنید که تسلیم بشن. یعنی تصور این برای من خیلی تصور سختیه، چنین سناریویی. امیدوارم این اتفاق بیفته برای مردم ایران و برای ایران.
دقیقا من همین صحبتهایی که شما الان مطرح کردید رو دیدم که وزیر خارجه پیشین سوئد هم واکنش نشون داده بود و انتقاد کرده بود از اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا و گفته بود این بیانیه‌هایی که داده میشه با توجه به نقض قوانین بین‌المللی دیگه بی‌اعتبار و بی‌معناست و هیچ تأثیرگذاری نداره و عملا هم داریم میبینیم که بازدارندگی ایجاد نمیکنه. من بخشی از نظرات شنوندگان رادیو فردا رو دیدم درباره صحبت‌های آقای گوترش و بسیاری انتقاد کرده بودن به سازمان ملل که این سازمان صرفا فقط پول میگیره و بیانیه میده و هیچ کار دیگه‌ای نمیکنه، فقط ابراز نگرانی میکنه و حتی میگن که کدام سازمان ملل، سازمان ملل ابزار دست کشورهایی شده که قدرتمندن، از جمله آمریکا، بریتانیا و اسرائیل.
خب واقعیتش هم اینه که ببینید، چیزی به نام پول که یک ورق کاغذه وقتی معنا پیدا میکنه و ارزش پیدا میکنه که در عمل یک وزن طلا در بانک داشته باشه دیگه. یعنی دلیل قدرت دلار به خاطر اون ارزش کاغذش نیست، به خاطر اون ارزشی که در ذهن و در واقعیت ارزشمندی اون در بانک ها به شکل طلا و انواع و اقسام اجناس ارزشمند قرار داره. این مسئله دیپلماتیک هم همینه، اون ورق کاغذی که نوشته میشه به نام بیانیه یا گفتگوهایی که انجام میشه، نظراتی که داده میشه که بله گفتگوها سازنده بود و غیره و ذلک، اینها وقتی ارزش داره که یک عقبه ای داشته باشه، وقتی این عقبه و اون تصورات نسبت به ارزش این گفتگوها و دیپلماسی بی‌معنا بشه. مثلا صحبت‌های دبیر کل سازمان ملل واقعا در حال حاضر خنده داره، اصلا نمیشه اینا رو تصور کرد. من تصور میکنم کل سیستم بین المللی و روابط دیپلماتیک زیر سوال رفته و به نظر من ما در آستانه یک تحول بزرگ بین المللی هستیم، تحولی که در اون قوانین و داده ها از نو باید نوشته بشه و از نو باید بهش به نتیجه برسیم و اون نوشته فقط بحث نوشته نیست، بلکه باید معنا داشته باشه. معنای روابط بین الملل زیر سوال رفته و اصلا معلوم نیست که اینجا بمونه یا نه. شما فردا اگر ترامپ هر حرفی بزنه، فرض بکنید حکومت فرض محال تسلیم بشه که من امیدوارم، خب از کجا معلوم این تسلیم شدن باعث این نشه که اتفاقا بدتر بخوان ایران رو بمباران بکنن؟ یعنی به هیچ چیزی بند نیست، هیچ نوع ضابطه دیگر معنا نداره جز خواسته مقامات قدرتمندی مثل رئیس جمهور امریکا. و من حقیقتش این جمله رو بگم، من هنوز نفهمیدم که برنامه استراتژی منطقه دونالد ترامپ و دوروبریاش چی میتونه باشه که وارد چنین قماری شدن.
همه همین دیگه، ذهن ها همه به این سمت رفته بود آقای گلریز که دونالد ترامپ بیشتر براش معامله کردن و اقتصاد و چون این چیزهای اهمیت داره، اما ورودش به این ماجرا که الان حتی بسیاری هم از در داخل آمریکا دارن انتقاد میکنن به این که میتونه پای آمریکا رو باز کنه به یک جنگ گسترده‌تر، معادلات رو به هم ریخته و عملا در مورد ایران به دنبال چیست دونالد ترامپ؟ و ضمن اینکه این خلایی که الان شما صحبت کردید، این رو هم بگم چون بعد یواشاش به ساعت خبرم نزدیک میشیم، یه جنبندی داشته باشیم، این خلأ باعث میشه که کشورهای مستبد و حتی دیکتاتوری نظیر جمهوری اسلامی ایران هم بتونن در این خلأ برای خودشون به هر حال کاری انجام بدن، میدونید، یعنی نقض قوانین کنن و ازش سوء استفاده کنن.
دقیقاً. علاوه این که الان هر کشور کوچک کشوری که نمیخواد زیر سلطه یا نمیخواد کاملا به اصطلاح همراه بشه با اون نظمی که ترامپ در نظر داره، به این فکر میکنه که من هم باید هرچه زودتر هسته‌ای بشم که بتونم از خودم دفاع بکنم، مثل کره شمالی. و کاملا صحبتتون درسته. در پاسخ یکی از احتمالات میتونید آقای زرقایی، من فکر میکنم چه که دارم خیلی بهش فکر میکنم، خیلی احتمال ساده شخصیه. ببینید در یکی از گزارش‌ها و یکی از اظهار نظرهای ترامپ من دیدم که چقدر عصبانی بود از اینکه دموکرات‌ها بهش گفتن که تو یک واژه‌ای رو استفاده میکنن، شما حتما بهش پرداختین در رادیو، به نام تاکو. تاکو یعنی ترامپ always chickens out، به این معنی که ترامپ همیشه در دقیقه 90 کوتاه میاد و به اصطلاح اون کاری که قول داده انجام نمیده، و این خیلی عصبانیش کرده بود. من فکر میکنم در یه روایتی احتمالاً اسرائیل و نتانیاهو تونسته بهش نشون بده که بعد از 2 ماه ضرب العجلی که به ایران و این آخوندها دادی که میخواستن تو رو نابود کنن، میخواستن تو رو ترور بکنن، عملاً میتونی الان از این فرصت استفاده بکنی که نشون بدی که این تصوری که دموکرات‌ها از تو درست کردن و واقعاً هم در این تصور موفق بودن برای تأثیرگذاری رو افکار عمومی در امریکا، این تصور واقعی نیست و تو چیکن اوت نمی‌کنی، تو نمی‌ترسی که اون چیزی که قول دادی انجام بدی. و به این شکل وارد حمله اسرائیل و حمایت از حمله اسرائیل کردن ترامپ رو، و الان هم به همین شکل بنا به گزارش‌هایی که میاد به نظر میرسه که کابینش همه موافق نبودن. جی دی ونز، حتی استیو بنن ناهاری که باهاش خورد به عنوان پایگاه اجتماعی ماگا و غیره، موافق این وارد شدن امریکا نبودن، ولی در دقیقه 90 خودش تصمیم گرفته. و این اصلا موضوع تصمیم سازی در امریکا و قدرت یک نفر به عنوان رئیس جمهور برای تصمیمات بزرگ بدون همراهی کنگره و غیره رو هم زیر سوال میبره. کلن نظمی رو که در کشورهای بزرگ و در جامعه بین الملل وجود داره، حمله نظامی و این جنگ ایران به نظر من به کل عوض کرد و در آینده این نظم باید از نو تعریف بشه. و من تصور میکنم که آقای زرقامی بدون گسترش بیشتر جنگ این نظم نمیتونه دوباره باز تعریف بشه مثل جنگ جهانی دوم.
سپاس از شما. فقط یک خیلی کوتاه اینو میخوام بپرسم ازتون چون فرصتمون کمه، اینکه شاخه زیتونی که آقای ترامپ داره میگیره طرف جمهوری اسلامی ایران و میگه که راه صلح برای ایران باز هست و راه مصیبت، به نظرتون میشه به این شاخه زیتون تکیه کرد و امیدی داشت که این شاخه زیتون هم خب مثل خیلی از حرفهایی که زده شده و تحقق پیدا نکرده، این هم تنها چیز، یعنی حالا چطور بگم، واقعی نباشه در دست؟
به گمانم